خب همیاران ارجمند هم اجازه بدید که دقل باب کنیم بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز امروز با ما هستند و شعر و شاعری یک شعر یک شاعر البته چند هفته ایست که بحثی رو شروع کردن بحث رو ادامه میدن درود بر شما
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان گرامی برنامه
حال شما خوبه؟
مرحمتتون
خسته نباشید دکتر نوریالا خب اول به من بگید که باستاب برنامه هایی که داشتیم تا به حال باز چیز جدیدی نکته جدیدی درخواست جدیدی
عرض کنم که خب ببینید اون مدتی که شعرهایی رو از شاعران میخوندیم شاعران جوان به خصوص در داخل ایران خیلی علاقمند بودن شعرهاشون رو برای من میفرستدن و عرض کنم که دوست داشتن که معرفی بشه کارشون اما از وقتی که این دو سه جلسه ای که بنده اساسا راجع به اینکه شعر چیه شروع کردم صحبت کردن عده دیگری از مخاطبین هستن که با من تماس میگیرن و تشکر میکنن که این مسائل تئوریک شعر رو در واقع به زبون ساده خودمونی طرح میکنن و بعضیاشون میگن که ما خیلی از این چیزها رو خیال میکردیم میدونستیم ولی کوچه پس کوچه هاشو نمیدونستیم چیه و در مجموع من پاسخ مثبتی گرفتم از این برنامه ها
بسیار عالی خیلی من راستم میگن دقیقا درسته چون دیگه فکر نمیکنم ساده تر از این بشه این مسائل خیلی پیچیده رو مطرح کرد و خیلی تخصصی خب ما سراپا گوشیم آقای دکتر
من هفته گذشته راجع به این صحبت کردم که اغلب هنرها یک ماهیت ترکیبی دارن یعنی ما ظاهرا فکر میکنیم با یه هنر سر کار داریم اما واقعا خوب که نگاه میکنیم میبینیم که سه چهار تا هنر با هم دیگه در هم تنیدند که از اون میون یکیش هنر اصلیه و بقیه هنرهای فرعی یا پیرامونی یا کمکی هستن من مثال هنر رقص رو مطرح کردم که در اون این مسئله به صورت بسیار آشکار و بارزی وجود داره گفتم که ما مثلا میریم به تماشای یک رقص اما در عین حال در حین تماشای اون رقص با هنر موسیقی هم سر و کار داریم با هنر دکورسازی، هنر نورپردازی یا هنر پوشش و آرایش شخص رقصنده اینها همه هنرهای پیرامونی هنر رقص هستند که از این دید که نگاه بکنیم میتونیم معنای مبینتری رو جستجو کنیم در اینکه رقص چیست و مثلا برسیم به عبارت رقص هنر حرکات موزون است یعنی کل موسیقی و دکور و نور و پوشش و آرایش رو گذاشتیم کنار و فقط هنر حرکات موزون رو گفتیم یعنی هنری که نه موسیقی نه دکور نه دور پردازی و نه لباس و غیره به این ترتیب ما میتونیم در یک مجموعه مرکب هنری همیشه هنرهای پیرامونی رو کنار بذاریم تا به اصل اون هنری که مورد نظرمون هست برسیم از نظر من شعر هم یک هنر مرکبه چرا که از چند چیز مختلف به وجود آمده است که مهمترین اونها عبارتند از یه مجموعه ای از پدیده های ذهنی که ما در ذهن خودمون داریم و برای اینکه بتونیم این رو به مخاطب خودمون منتقل بکنیم از عامل رابطه ایجاد کننده زبان استفاده میکنیم اما خود این زبان مجموعه یک سری صداهای قراردادیه که نماد و نمود اون مفاهیم ذهنی هستن بنابراین اگر بگیم که چرا شعر هم مثل رقص یک هنر مرکبه دلیلش رو ببینیم اینه که از درهم‌آمیزی پدیده های ذهنی از یک طرف و پدیده های زبانی از طرف دیگه به وجود آمده خب به این ترتیب میتونیم ما مثلا در حوزه زبانی یا صوتی شعر هم به این فکر برسیم که میتونیم دست به آفرینش های صوتی مختلفی رو بزنیم که دیگه ربطی به اون مجموعه پدیده های ذهنی ندارن و فقط مثل نور و لباس و دکور اون مجموعه رو جلا میدن. یعنی میتونیم بگیم که هنرهای صوتی زبانی لباسی هستند که هر کس با سلیقه خودش اون رو به تن اندیشه شعری میکنه، بدون اون که اونها خودشان اصل شعر باشن. اما حالا اگر ما با کسی روبرو بشیم و ازش بپرسیم آقا شعر چیست و او تعریفی رو که از شعر میکنه بیشتر درباره اون هنرهای زبانی و صوتی باشه و وقت خودش رو صرف اون بکنه، خود به خود ما از تعریف اون قسمت دیگر شعر غافل میمونیم. اما این اتفاق ساده طوری در تاریخ ادبیات ما پیش اومده که شده اصل مطلب، یعنی از نخستین فرضیه پردازان ادبی در مورد شعر میخونیم که میگن شعر کلامی است موزون متساوی الابیات و مقفا. یعنی مهم نیست که شما چی میگید، اما هر چی که بگین که وزن و قافیه داشته باشه و به جملات مساوی از لحاظ ساختمان سیلابی زبون نزدیک باشه اون شعره. مثلا به این قطعه از ادیب خوش‌ذوق و قریحه کشورمون ایرج میرزا توجه کنیم تا صدق سخنم مشخص بشه. میگوید داشت عباس خلیخان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، کلفت خانه ز دستش به امان. بس که بودن پسر خیر و بد، همه از او بدشان می آمد. هرچه می گفت لله لج می کرد، دهنش را به لله کج می کرد. هرچه می دادند می گفت کم است، مادرش ماد که این چه شکم است. نه پدر راضی از او، نه مادر، نه معلم، نه لله، نه نوکر. ای پسر جان من این قصه بخوان، تو مشو مثل علی مردان خان. میبینید که این قطعه هم وزن داره، هم قافیه داره، هم بیتاش مساوی هم هستن. یعنی در زمینه هنرهای کلامی کار خودش رو درست انجام داده. اما آیا واقعا به راستی به این میتونیم بگیم شعر؟ من یادمه که این قطعه رو در کلاس دوم دبستان به ما یاد میدادن و میگفتن که این یه شعریه از ایرج میرزا و در ذهن ما میکردن که شعر فقط به همین قاعده ساخته میشه. همینطور یادم میاد که خودم در اون دوران کودکی به خاطر تشویق‌های پدر و مادرم خیلی دوست داشتم که شعر بگم و چون شعر رو روی تلقین معلمین و اولیای خودم همین وزن و قافیه و تساوی ابیات میدونستم، تمام کوششم این بود که حرفهای عادی و پیش پال افتاده رو بردارم، موزون و مقفا کنم و تساوی ابیات رو هم با شمارش هجاهای هر بیت مساوی بسازم. و از همین راه هم بود که عاقبت به غزل سرایی و قصیده سرایی رسیدم. اما کمی که بزرگتر شدم دیدم که پدر بزرگ پدریم که خودش شاعر بود و دوست یه شاعر دیگری به نام علی اسفندیاری بود که با تخلص نیمایوشی شعر میگفت و البته پدر بزرگم قبل از تولد من از دنیا رفته بود، در نامه ها و نوشته های خودش با نیما بر سر تعریف شعر اختلاف پیدا کرده بودند و پدر بزرگ من به نیما اعتراض میکرد که آقا شما چرا تساوی ابیات رو رعایت میکنید یا قافیه رو در آخر هر بیتی نمیارید. یعنی دعوای اینها، یعنی دعوای پدر بزرگ من در واقع اصلا بر سر این نبود که نیما چی میگه و مهم این بود که اون چرا که میگه چرا به قاعده نمیگه. من هم البته بر اثر تربیتی که داشتم در ذهن خودم در این دعوای پیش از تولدم جانب پدر بزرگمون میگرفتم. اما در سیکل دوم دبیرستان که بودم با خوندن آثار نویسندگان مدرن و مجلات جدیدی مثل فردوسی و سیاسبین و غیره، با هجوم ایرادهایی که به شعر نیما و شاگردانش گرفته میشد روبرو شدم و در نتیجه کنجکاو شدم برم ببینم این نیما و شاگردانش چی میگن که اینقدر بهشون هجوم وارد میشه. در اون خونده ها، در میان همه اون خونده ها، یک جمله از نیما وجود داشت که سخت منو به فکر فرو برد. او در یه نامه ای که شاعر جوانی که در همسایگی زندگی میکرد و بعدها مجموعه این نامه ها با نام حرفهای همسایه منتشر شد، به اون جوان که معلوم نبود آدم واقعی یا خیالی، گفته بود که پسر جان، شعر وزن و قافیه نیست، بلکه وزن و قافیه هم از ابزار کار شاعر هستند. باور کنید که این سخن نیما جهان من رو زیر و رو کرد. و اگرچه نیما نگفته بود که شعر چیه، اما وزن و قافیه رو از تعریف شعر بیرون گذاشته بود و اونها رو ابزار کار شاعر دانسته بود. و این شاعر بود که مثل یا آهنگر بگیریم، هر گونه که میخواست از این ابزار استفاده میکرد. مثلا یک خط شعرش رو کوتاه و یک خط اونو بلند میساخت. خود نیما سروده مثلا به نام مهتاب رو عرض کرده بود که در همون قسمت اولش ببینیم که بیت اول و دوم خیلی کلاسیک با هم مساویان قافیه دارن، اما بیت سوم چهارم یکو بلند و بی قافیه میشه. مثلا میگه که می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، تر این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. یعنی نیما از آزادی شاعر برای استفاده از ابزار شاعری خودش سخن می گفت. و این آزادی در مسیر تاریخ ادبیات ما مفهوم بسیار مهمیه که اگر عمری بود در جلسات آینده راجع به آزادی در آفرینش ادبیات و شعر سخن خواهم گفت.
تشکر میکنم آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله عزیز. معلوم میشه شما در دوره کودکی در سلک که ارتجاییون بودید. سپاسگزار. همینم خیلی بحث جالبیست، ادامه پیدا میکنه هفته آینده. خدا نگهدارش.